و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهور اتخاذ مواضع قاطع‌تر کشورهای اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را ضروری دانست. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ضمن قدردانی از میزبانی قاهره و نقش فعال این کشور در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران به تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کشور قطر هم اشاره کرد و اتخاذ موضعی قاطع و واحد از سوی امت اسلامی برای جلوگیری از تداوم اقدامات غیر انسانی این رژیم علیه کشورهای مسلمان را ضروری دانست. رئیس جمهور مصر هم در این گفتگوی تلفنی توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نشانه ای روشن از صداقت و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ثبات، صلح و امنیت منطقه دانست. عبدالفتاح السیسی همچنین با محکومیت شدید حمله رژیم صهیونیستی به قطر بر مخالفت و انزجار مصر نسبت به هر گونه تجاوز به سرزمین‌های اسلامی و نقض خطوط قرمز امت مسلمان تاکید کرد و گفت اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی بیش از پیش ضرورت اتخاذ موضعی مشترک و قاطع در برابر این رژیم و مقابله با اهداف توسعه طلبانه آن برای تسلط بر منطقه را آشکار ساخته است. 39 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی پس از 3 روز فعالیت به کار خود پایان داد. کنفرانس امسال با عنوان پیامبر رحمت و وحدت امت و با حضور 350 شخصیت برجسته علمی جهان به میزبانی تهران برگزار شد. در این کنفرانس 400 مقاله علمی پژوهشی ارائه و 200 سخنرانی مجازی انجام شد. در بیانیه پایانی این کنفرانس با اشاره به تجاوز اشغالگری و جنایت‌های سبوعانه رژیم قاسب صهیونیستی، ترور رهبران و فرماندهان مقاومت، قتل عام مردم بیگناه، توسعه اراضی اشغالی و نیز حمایت همه‌جانبه آمریکا و دولت‌های غربی از این رژیم قاسب بر ضرورت اتحاد، همگرایی و همبستگی امت اسلامی برای توقف تجاوزات و تحقق ارزش‌ها و اهداف مشترک بیش از هر زمان دیگر تأکید و بازگشت به سیره رحمانی پیامبر اکرم تنها راه تحقق عدالت، صلح پایدار و انسجام امت اسلامی اعلام شده است. وزیر نیرو گفت در دولت 14 تا کنون 160 طرح به ارزش بیش از 100 هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف آب، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر به بهره برداری رسیده. آقای عباس علی آبادی افزود هر هفته 150 تا 200 مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه برق کشور افزوده می شود و پیش بینی می شود تا پایان سال مجموعاً 7000 مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه برق اضافه شود. بهسازی محور قدیم تهران قم با سرعت ادامه دارد و قرار است 20 کیلومتر آن تا 2 ماه آینده به بهره برداری برسد. به گفته یه مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور، تا کنون 2000 میلیارد تومان برای بهسازی این مسیر هزینه شده است.
بخشی از طرح بهسازی محور قدیم قم تهران از گردنه نعلبندان تا حسن‌آباد در مراحل پایانی قرار دارد. رفع گره‌های کور ترافیکی، ایمنی محور و برخی از مزایای دیگر از نتایج این طرح است. برای احداث باند دوم بهسازی محور قم تهران تا کنون 2000 میلیارد تومان هزینه شده است. بعد از تکمیل باند دوم محور قدیم قم تهران، عملیات احداث 30 کیلومتر باقی مانده این محور با مشارکت بخش خصوصی آغاز خواهد شد. بنابر اعلام اداره کل راه و شهرسازی تهران، 20 کیلومتر از احداث محور قدیم تهران به قم با پیشرفت 95% تا 2 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. محمد مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم پاکستان با برگزاری تظاهراتی گسترده تجاوز نظامی سهیونیست ها به قطر را محکوم کردند و علیه آمریکا و رژیم سهیونیستی شعار سر دادند. هزاران نفر روز چهارشنبه به دعوت حزب جماعت اسلامی در شهرهای اسلام آباد، پایتخت و لاهور، دومین شهر بزرگ پاکستان تظاهرات کردند. معترضان با در دست داشتن پارچه نوشته ها و پرچم فلسطین شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند. تظاهرات کنندگان همچنین اعلام کردند هر کشوری که حامی آمریکاست خیانتکار است. وزارت امور خارجه پاکستان هم در بیانیه اعلام کرد که این کشور تجاوز اسرائیل به کشور برادر قطر را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند. وزارت بهداشت شمار شهدای تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به استانهای صنعا و جوف و عمران را 35 نفر اعلام کرد. بر اساس این اعلام در این تجاوز 131 نفر نیز مجروح شدند. عصر چهارشنبه 10 هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی دست کم 15 هدف را در یمن هدف قرار دادند. بر اساس اعلام تلویزیون رژیم صهیونیستی اشغالگران در این تجاوز از بیش از 30 بمب استفاده کردند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم اعلام کرد پدافند هوایی این کشور توانست با شلیک موشک‌های زمین به هوا بخش عمده ای از این حمله را ناکام بگذارد. به گفته یه سرتیپ یحیی سری شماری از جنگنده های اشغالگران پس از مقابله یمن پیش از اجرای تجاوز مجبور به ترک منطقه شدند. منابع رژیم صهیونیستی مدعی شدند در این حمله ساختمان وزارت دفاع یمن، پادگان‌ها، یک مجتمع ذخیره سوخت و بخش رسانه‌ای انصارالله هدف قرار گرفته است. منابع یمنی هم اعلام کردند ساختمان‌های دولتی در استان‌های جوف و عمران و بخش سوخت بیمارستانی در صنعا هم مورد تهاجم اشغالگران قرار گرفت. یکی از حامیان سرسخت ترامپ در پی تیراندازی در یک تجمع دانشجویی کشته شد. چارلی کرگ، چهره مطرح راستگرا و از حامیان رئیس جمهور آمریکا، بر اثر تیراندازی در یک تجمع دانشجویی واقع در دانشگاه یوتا جان باخت. کرگ 31 ساله که از فعالان سیاسی حامی ترامپ به شمار می رفت، بنیانگذار یک گروه دانشجویی محافظه‌کار بود. وی همچنین در برنامه‌های تلویزیونی نزدیک به جمهوری‌خواهان به عنوان مفسر سیاسی حضور داشته و محتوای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌کرد. مدیر FBI اعلام کرد فردی که به ظن دست داشتن در ترور چارلی کرگ بازداشت شده بود، پس از بازجویی آزاد شده است. او افزود که تحقیقات درباره این تیراندازی همچنان ادامه دارد. ترامپ هم در واکنش به کشته شدن چارلی کرگ دستور داد پرچم آمریکا در سراسر این کشور نیمه افراشته شود. و اما چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال امید کشورمان پس از صعود مقتدرانه به مرحله نهایی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا به میهن بازگشت. شاگردان روانخواه با 9 امتیاز و به عنوان صدرنشین گروه نهم بازی‌خواه صعود خود را قطعی کردند. مرحله نهایی جام ملت‌های امیدهای آسیا با حضور 16 تیم دیماه در عربستان برگزار خواهد شد. مسابقات جلوی قهرمانی نوجوانان آسیا از امروز با حضور نمایندگان کشورمان در اندونزی آغاز شد. در نخستین روز این رقابت‌ها که با حضور 199 جودوکا از 20 کشور به میزبانی جاکارتا برگزار می‌شود، در وزن منفی 55 ابوالفضل نظری با حریفی از قرقیزستان مسابقه می‌دهد. در منفی 60 کیلو هم یاسین پرهیزگاری در دور اول استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده مسابقه جودوکاهایی از عربستان و هنگ کنگ می‌رود. سوپان حکیمی، امیر حسین نظری، علی اصغر ملک‌زاده و محمد پوریا بناییان و سمیرا خاکخواه دیگر نمایندگان کشورمان در این مسابقات هستند. تیم کانوپولوی کمتر از 21 سال ایران امروز در ادامه رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی مالزی به مصاف چین تایپه می‌رود. جوانانمان دیروز در نخستین گام 8-4 مقابل هنگ کنگ به پیروزی رسیدند. لیگ دسته یک فوتبال با برد هوادار و شکست مس شهر بابک وارد هفته سوم شد. سه دیدار هم مساوی به پایان رسید. در بازی‌های آغازین این هفته دیشب هوادار تهران با دو گل مهمانش آریوی اسلام شهر را برد و در صدر جدول هفت امتیازی شد. فرد البرز 1-0 میزبانش مس شهبابک را از پیش رو برداشت. دیدار تیم‌های نساجی مازندران با صنعت نفت آبادان و بعثت کرمانشاه با سایپا 0-0 مساوی به پایان رسید. داماش گیلان و شهرداری نوشهر هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در همین چارچوب امروز پالایش نفت بندرعباس با نیروی زمینی تهران مس سنگون با پارس جنوبی جم، شناورسازی قش با مس کرمان و نفت و گاز گچساران با نود ارومیه به مسافه هم می روند. بخش بعدی خبر 8 صبح.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم‌میهنان گرامی و بزرگوار.
تندرستی و پیروز بختی شما آرزوی ماست.
دوستان، زندگی چهره‌های گوناگون دارد و هر کس بنابر جایگاه اجتماعی و بهتر است بگوییم جهانبینی خود تعریفی از آن می‌کند. در این باره بزرگی گوید: زندگی را به تمامی زندگی کن. در دنیا زندگی کن بی آن که جزی از آن باشی. همچون نیلوفری باش در آب. زندگی در آب بدون تماس با آب. زندگی به موسیقی نزدیکتر است تا به ریاضیات. ریاضیات وابسته به ذهن است و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می کند. گویند روزی نصرالدین خرش را به بازار برد و به دلال داد تا آن را بفروشد. دلال همانگونه که شیوه کار دلالان است، شروع به چرب زبانی و تعریف از اوصاف خر کرد و گفت: این خریست تندرو و فراخگام و راهوار، به طوری که بر پشتش می شود کاسه ای آب را به راحتی نوشید و جوان است و قوی، هیچ عیبی در آن نیست. و خلاصه این که درباره آن هر چه بگویم کم است. بشتابید که دیگر چنین خری نمی‌یابید. مردم دور خر جمع شدند و نگاه کردند و سلامی گفتند. نصرالدین که اوصاف خرش را این گونه شنید با خود گفت: اگر خر من چنین است که این دلال میگوید، چرا خودم آن را نخرم؟ پس پیش رفت و قیمت آن را به دلال داد و خرش را خرید و به خانه آورد. و اما شب که شد، زن و شوهر درباره اتفاقات روز با هم سخن گفتند. نخست نصرالدین با شادمانی بسیار داستان خریدن خر را برای زن تعریف کرد و گفت: خلاصه این که امروز یک کار سودمند انجام دادم و آن این بود که خر را خریدم. آنگاه زن با آب و تاب گفت: حالا نمیدانی من چه کار سودمندی انجام دادم و چه معامله خوبی کردم. بله، امروز وقتی که شیرفروش آمد که برایم شیر بکشد، من او را پاییدم و چون دیدم که متوجه نیست، آهسته دستبند طلای خود را در کفه ترازو نهادم و هم وزن آن، یعنی مقداری بیش از حقمان شیر گرفتم و او هم ملتفت نشد و ترازو را با دستبند برد. نصرالدین با شادی گفت: کار بسیار خوبی کردی. بله زن، برای پیشرفت زندگی بایستی تلاش کرد، بنابراین باید کارمان را ادامه دهیم. پس از این به بعد تو در داخل خانه و من در بیرون کار می‌کنیم تا مخارج خانه را تأمین کنیم.
گویند روزی نصرالدین به زنش گفت: علف دادن الاغ تا حال با من بود، بعد از این با تو خواهد بود. زنش قبول نکرد تا کار به بگو مگو و مشاجره کشید و پس از مشاجره شرط کردند هر کس اول حرف زد دادن علف به خر به عهده او باشد. چند ساعت گذشت و هر دو ساکت بودند تا بالاخره حوصله زن سر آمد و برخاست و پیش همسایه ها رفت و قضیه را برای آنها تعریف کرد و از آنها درخواست کرد که یک کاسه آش برای نصرالدین بفرستند، چون که او به قدری در سخنش استوار است که اگر از گرسنگی هم بمیرد حرف نخواهد زد. همسایه ها یک کاسه آش به پسر بچه‌ای دادند تا برای نصرالدین ببرند. از قضا پس از رفتن زن به خانه همسایه، در خانه باز ماند و دزدی وارد خانه شد و همه اشیاء قیمتی را جمع کرد و در آخر وارد اتاق نصرالدین شد و دید که نصرالدین ساکت نشسته است و تکان نمی خورد. دزد گمان کرد که او کر و لال و فلج است. پس برای آزمودن بیشتر پیش رفت و دستار او را از سرش برداشت. اما دید که نصرالدین اصلا اعتراضی نکرد و هیچ حرفی نزد. پس دزد با اشیاء گرانبها از خانه خارج شد. در همین وقت بچه همسایه با کاسه آش وارد شد و دید که نصرالدین مثل یک تکه سنگ بی حرکت نشسته است. کاسه آش را پیش او بر زمین گذاشت و گفت: این را برای تو فرستادند. نصرالدین با اشاره به بچه فهماند که خانه را دزد زده و به دستارش اشاره کرد و سه بار دستش را به دور سرش چرخاند و از او خواست که زنش را خبر کند. بچه اینطور فهمید که نصرالدین میگوید کاسه آش را سه بار به دور سر من بچرخان و آن را به روی من بریز و او چنین کرد. بعد هم برگشت و قضایا را برای زن نصرالدین تعریف کرد. زن جریان گرفتاری را فهمید و شتابان به خانه آمد و خانه را خالی دید و نصرالدین را که مانند چوب خشک نشسته و سر و صورتش به آش آلوده است. بر سرش فریاد کشید و پرسید: این چه وضعیت است مرد؟ خجالت نمی کشی که چنین می کنی؟ نصرالدین که گویی منتظر همین لحظه بود، ناگهان از جا جست و با شادی گفت: به به، شرط را باختی، حالا برو به الاغ علف بده.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. قند پارسی برنامه است که اختصاص دارد به گزیده ای از حکایت های نغز و شنیدنی متون کهن پارسی. امیدواریم که بشنوید و بپسندید. گویان در یک روز بسیار گرم تابستان، جوهارا به میهمانی خواندند. به سبب گرمای نفسگیر هوا، پیش از غذا نوشیدنی آوردند و آن هم چیزی نبود جز قدحی دوغ با کشمش خیز شده که بیگمان در آن هنگام خیلی هم میچسبید. و اما صاحبخانه خودش ملاقه چوبی بزرگی به دست گرفت و به جوها یک قاشق کوچک نقره‌ای داد و شروع به خوردن کردند. هر بار که صاحبخانه ملاقه‌ای برمی گرفت و می خورد شادمان می شد و می گفت: اخ مردم از خوشی. ولی جوها هرچه سعی می کرد که بتواند با قاشق کوچک دوغی بخورد، جز یک جرعه چیز دیگر نصیبش نمی شد. و صد البته از این وضع بسیار ناخشنود و خشمناک بود. و اما سرانجام جوها طاقت از کف داد و به صاحب مجلس نگاهی کرد و گفت: بی زحمت آن ملاقه را به من بده، چون نوبتی هم باشد نوبت مردن من است. بله جناب میزبان، من هم میخواهم از خوشی بمیرم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نامبران
خطه کهن بروجرد از دیرباز زادگاه و پرورشگاه فرزانگان فراوان بوده است. بزرگانی که از خود میراث ماندگار بر جای نهاده و نام این خطه و ایران عزیز را بلند آوازه کردند. زنده یاد استاد عبدالمحمد آیتی یکی از همین نیکنامان است. ادیب، مصحح، پژوهشگر، مترجم قرآن و نهج البلاغه و چهره ماندگار ایران زمین.
من عبدالمحمد آیتی هستم. در بروجرد متولد شدم، شهری در استان لرستان در غرب ایران، در سال 1305.
نامش را عبدالمحمد گذاشتند. از کودکی به مطالعه و فراگیری علوم علاقه‌مند بود و با اشتیاق در مسیر دانش قدم گذاشت. در 6 سالگی به مکتب رفت و به آموختن الفبا و خواندن کتاب‌های ادبی پرداخت. در مهر 1314 خورشیدی به مدارس رسمی پا گذاشت و دوران 6 سالی ابتدایی را در دبیرستان‌های اعتزاد، فاطمیه، ناموس و 15 بهمن بروجرد به پایان رساند. او به دلیل علاقمندی به علوم حوزوی همزمان با تحصیل در دبیرستان تابستانها به مدرسه علمیه آقا می رفت و جامع المقدمات و سیوطی را در همین مدت خواند. عبدالمحمد آیتی در مهر 1324 خورشیدی راهی قم شد و 1 سال در حوزه علمیه قم کسب علم کرد. پس از آن به دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران راه یافته و در سال 1328 خورشیدی با رتبه اول در این رشته مدرک کارشناسی گرفت. محمود شهابی، موسی عمید، مدرس رضوی، علی اکبر فیاض و غلام حسین صدیقی از استادان او در دانشگاه بودند. علاقه آیتی به متون کهن و علوم اسلامی باعث شد تا در این زمینه به تحصیل و پژوهش بپردازد. زنده یاد استاد عبدالمحمد آیتی.
یک کتاب مفصل دیگری که دارم تاریخ دولت اسلامی در اندلس است، در 5 جلد. این هم مفصل ترین تاریخ راجع به اسپانیا و اندلس نوشته شده. در زمینه تاریخ ادبیات، تاریخ ادبیات زبان عربی رو ترجمه کردم از حنا الفاخوری. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی رو دارم. عرض می شود که تاریخ تحریر تاریخ وصاف رو دارم و چند تا تاریخ دیگه که